بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد.
یه جزو بدید چون چهارشنبه چون یه حدیث اخلاقی بخونم براتون بحثنا مدار بریم. این حدیث تو افعال و قوله صفحه 384 از امام باقر. حدیث به نظر من خیلی حدیث جالبیه و حالا جای تحلیل داره، جای توضیح داره و یه روش خیلی زیبایی به امام حتی در آرامش خود انسان ها تبیین میکنه. حدیث از یزید جوفیه که جابر بن یزید جوفی که میگه امام باقر توصیه هایی من کرد من جمعه بفرمود اوستی که به خمس پنج تا توصیه بهت دارم. این ظلمت فلا تزنس فرمود اگر یه موقع مورد ظلم واقع شدی تو خودت این رو مجوزی قرار نده که ظلم بکنید. میگه حالا که حتی من خوردم پس آنم میرم حق دیگران رو مثلا میکنم، چون مقابله به مثل اونا تقاس و اینا تو اونان ظلم نیست. من فرض کنم من مالم رو که دیگه خود هست دیگه تو عرف مردم میگم یا سر ما کلا گوشتن چه ما سر مردم کلا نزدیم، این اخلاقی نیست. این ظلمت فلا تجلم یک و این خانوت فلا تخون، اگر واقعا بهت خیانت کردن تو خیانت نکن، حتی اگر نسبت به همین طرف باشه و متوش حالا تو اون مقداری که اگه بحث تقاص مالی اونا که اونان خیانت نده تو میگن حالا که با من این کاری کردی پس منم مثلا یه شروع کن از حد و چیزش بره بالا اون میشه خیانت دی. یه کارو نکن نسبت به هیچ کسی، چه نسبت به اینکه خیانت کرد چه نسبت به کسی تو خیانت نکرده. اگر مورد خیانت واقع شدی تو خیانت نکن. و این کذبتر فلا یخزب، اگر تکذیب شد یه جا حتی قبول نکردن گفتن این چرندیات مثلا چی میگی تو، تو ناراحت نباش خذب نکن. و این مدهته فلا تفره، اگه یه جا مورد مت و تحسین قرار گرفتی مثلا میگن خود علامه زمانی مثلا علکی تو زیاد شادی نکن. و این زممته فلا تکذب، اگر یه روزی هم یه حدیث داری میخوریم آقای و این زممته فلا تکذب، اگر مورد مذمت قرار گرفتی و خلاص سرزنش و اینها جذر نکن. حدیثیه که امام باقر به جابر بن یزید جوفی فرمود که من تو رو به پنج تا توصیه میکنم، اگر ظلم کردی ظلم نکن به کسی، اگر مورد خیانت واقع شدی تو خیانت نکن، اگر تکذیب شدی حرف قبول نکردم غضب نکن، اگر محبت کردن شادی نکن، اگر مورد مذمت و سرزنش قرار گرفتی جذر نکن. این تیکه آخرش خیلی قشنگی نشان قشنگ بود، این واقعا قشنگتر فکر فی ما قیلفیک در بود تو این حرفایی که راجع به تو زدن فکر بکن، مثلا اونجایی که مزمتت کردن یا مثلا تجریبت کردن فکر بکن. فا این عرفتان نفسه که ما قیلفیک، اگه دیدی واقعی نسه اینا مثلا حالا این حق نداشت این حرف بزن ولی حالا که زد تو دیدی که واقعا تو خودت هست. خب فسقوت که من عین الله عز و جل عند غضب که من الحق اعظم علیک مصیبت، اما تو ای تو خودت داری اینا رو خب که از چشم خدا میافتی مثلا عینیه نقشیه چیز گناهیه که مثلا حالا یه نفر هم با تو مثلا برخورد کرده به خاطر این مذمتت کرده سرزنشت کرده فسقوت که من این ظاهرا میتونه مال این جمله آخری بشه برای این زمنت فلا تجزر فسقوط که من این الله عز و جل این لغزم که من الحق اعظم علای که مصیبت هم این که مصیبتش بیشتری که تو حالا درسته این حق نداشت تو رو سرزنش بکنه ولی حالا که سرزنش کرد میدونی خودت داری باید به اون بیشتر ناراحت بشی. من ما خفت من سقوط که من عیون الناس، وقتی که مثلا بدگویی آدم رو میکنن آدم میترسه از چشم مردم بیفته دیگه، اگه واقعیت داشته باشه مثلا غیبتی بوده که اون حق نداشته بکنه ولی اگه واقعیت داشته در وجود آدم آدم از اون بیشتر بترس. و این کن تعالی خلاف موقعیتی، اگر هم حرفی بوده که اصلا تو اونطوری نیستی مثلا خب فصواب اکتسبته من غیر ان یتعب بدنک، یتعب بدنک بدونه که بدن تلاشی بکنه تو یه ثواب کسب کردی دیگه. این به تو حرفی زده که دستان واقعا نیست مثلا اون رواتی در غیبت داریم که حسنات اون رو میاره برای تو دیگه نورتی بریش. این خیلی خوندنان حدیث جالب و قابل این هست که شما باش منبرها برید دیگه و تحلیل ها بکنید
دقیقه
خواست در این حالا چون تبرکن تراشن باست تو افل عبوده صفحه حتی چاپ مدرسینه با چاپ های دیگه شد فرق کنه 384 ولی امام باقر فرمود اگر آنچه که در تو گفتن حق عربی شو بره و این کنت علا خلاف ما قیلتیک فشباب اکتشبته من غیر ان یتعب بدنک، بدون که بدن به تعب بیفته تو ثواب یکی کسبش کردی دیگه. خب از این یه نکته دیگه راجع به این حدیث داوود بن سرحان من عرض بکنم صحیحه، که این صحیحه واقعا یه دغدغه‌ای داره. این صحیحه این بود که امام باقر سلام الله علیه از رسول خدا نقل کردن، دیروز خوندیم دیگه، که اگر اهل بدعت رو دیدید، اهل بدعت رو بر ریب و شک رو دیدید، شما اینا رو تجرید بکنید، به اصطلاح بر اینها بقیه داشته باشید، قول داشته باشید، ایواشون رو بگید، صفشون بکنید. و اون مهمتر از همه بود که باهتو هم به اینا بختان بزنید تا تمایی در فساد در دین نکنن، مردم و از اینا برحضر رو دارید از علوم اینها. خب این گفتیم مستند شده این روایت، برای همین بحث دیروز ما، بحث دیروز ما این بود که اگر کسی رمیه به قصف نکرده، روحا نسبت زنای چیزی که موجب حده نیست، اما مثلا تعاویلی کرده که موجب اذیته، به طرف میگه مثلا خنزیر، این مصطلحاتی که هست دیگه. بر پس عرف خیلی تعاویل سرزنش زن در پس میگه. بحث سر این بود که خب اینا تعذیر داره، حد نداره، چون اینا نسبت زنا که نیست، یا مثلا نسبت اون دو تا مسئله که گفتیم موجب حد قصد نیشن، که سه تا مسئله گفتیم موجب حد قصد نیست، اما ناراحت میکنه طرف رو داخل با حیثیت طرف. شما به یه طرف بگی آقا مثلا خنزیر یا مثلا حمار، این توهینه دیگه. بحث این بود توهین تعذیر داره، اگه مثلا بره پیش حاکم حاکم میتونه تعذیر بکنه، یه سری حرف بزنه. متوش یه حاشیه داشت که مرحوم محقق هم مرحوم صاحب جواهر هم داشت ما مرحوم کردیم، که این در صورتیش که طرف استحقاق استخفاف نداشته باشه، اما اگر استحقاق استخفاف داشته باشه، یه آدم مثلا مولن به فسقه، حالا من هم مثلا بهش بگم این چی میشه، مثلا این حرمتی مثلا نداره دیگه، فاسق مولن رو لا حرمت داره. منتهاش یه حاشیه رو زده بودن خود صاحب جواهر، حالا من عبارت باز امروز میکنم، که باید مراقب باشیم که دروغ نگیم، یعنی توی حرف ما دروغ گفته نشه، مثلا یه نسبتی رو به اون ندیم که در اینو گفتن. منتها در مورد به فسقش همه رو گفتن، گفتن درسته شما رو سرزنشش بکن یا کلمات توهین‌آمیز اشکال نداره، ولی دروغ روش نباشه. یعنی تو یا خنزی که میگی نمیخواد بگی که واقعا خوکی کردی، که نمیخواد بگی، بگی مثلا دوست اهل شهوتی، اهل مثلا هوا هوسی، مثلا این تعابی. ولی بهتان چون کذبه، کذب برای خودش مشکل داره. فقط در بحث اهل ریب و بدعت چون باه توهم داشت، اینجا آمدن برخی ها مثل مرحوم آقای خویی، حتی استاد ما مرحوم آقای تبریزی، اینا سفت و سخت ایستادن روی روایت و میگن که نه، اگر بهتان هم حتی میشه به این نظر، یعنی شما بیا کذب بگید، مثلا به اینا بگو کاری که نکردن بهشون نسبت بده، مثلا این حرفا رو بگو. بحثی این بود که آیا واقعا از این روایت میشه بهش استناد کرد و این حرفا رو زد. خب مشکل اینه که وقت از همین روایت استفاده کردن در بحث غیبت، در بحث هم غیبت مخالف این دور افراد که مرا شیخ انصاری در چیز استفاده میکنه در مکاسه، که غیبت مخالف اشکال نداره، به همین روایت هم حالا تمثل اینه داوود بن سرحان، چون میگه اینا با حضوان من غیبت هم میشه و از این حرفا، و لذا شیخ اگه دیده باشین تو مکاسه غیبت مخالف رو تجریز میکنه، با که درست نیست، داره در جای خودش باید بحث کرد، این حرف درست نیست، غیبت مخالف اشکال داره، وجودی داره که در محرمات مکاسه محرمه باید بحث کرد. ولی استدلال میکنیم از این روایت اونجا استفاده کردن، گفتن آقا اکثر و بقیه تفیهم توش مثلا داره، حتی از اون بالاتر بهتان هم میشه زد. خب آیا میشه به این روایت واقعا عمل کرد یا نه؟ گفتیم که دو تا یه نکته خود روایته، حالا سند که مشکلی نداره، تو خود روایت یه نکته هست، اون نکته اینه که آقا این که فرمودن بهتان و تهمت اینا بهشون بزن، به خاطر اینکه طمع در فساد در اسلام نکنن. خب این مقید به اینه، یعنی اگر واقعا این تهمت شما باعث میشه که اینا طمع در اسلام نکنن، ایبی نداره مثلا به اینا تهمت بزنن، حرفایی که کاری که نکردن بهشون استفاده. بیشتر از این که قاعدتا نمیشه باشه استفاده کرد دیگه، که مثلا کسی بخواد بیاد بگه که فرسون آقا اصلا همینجوری من علکی نشستم و فرسون تهمت من هیچ تأثیری هم نداره، بلکه که بس اونها رو بسان پروتر میکنه فلان میکنه. تو خود روایت مقید، یعنی علت که تو روایت نقش شده تو این صورت تجویز کرده، در لا یزنا در فساد در اسلام طمع نکنن. خود حالا همین رو میخوام بگیم دیگه. حالا ببینید این مسئله، خب چند تا نکته گفتیم. هست نکته اول بود که دیروز اشاره کردیم که آقا این بهتان زدن برای خودش نشه برعکس داره. الان ببینید این مثلا حالا مخالفین ما اهل سنت یه نسبتی به ما میدادن، میگفتن که اینا بعد از نماز سبب میگن خان از امیر خان از امین، که مثلا یه جبرئیل تو وحی اشتباه کرده خواسته به امیرالمومنین مثلا برسونه به پیغمبر برسونه، دروغی بود دیگه به ما میشستوندن. خب وقتی که اونا مثلا جووناشون تو جریان انقلاب و اینا فهمیدن که این دروغ، خیلیشون برگشتن سمت ما دیگه، چون دروغ کرد شد. خب همین اتفاق اونم اتفاق میفته، یعنی ما علکی بیان به دیگران، چه به کفارش چه دیگران، مثلا چون اونا رو اهل بدعت حساب میکنن دیگه، مخالفین رو میان بزرگترین بدعت انکار ولایت مثلا دیگه. و اگر اینجوری باشه ما بیانی نسبت به اینا بدیم، دروغای بدیم، بعد برای یه دیگه هم نیست، و که نشه برعکسه که اصلا حیثیت و شخصیت خود دین و بعدا حجوم مردم به اون طرف میشه، میگن بابا اینا که اینجوری دروغ میگن تو حرف دیگه شون هم قاعدتا همینجور خواهد. یه نکته، نکته دیگه این که خب این یه محضور داره، اون اینه که شما به خاطر اون هدفتون که عدم طمع در اسلامه، خب میخواید از یه اشکار اشتباه استفاده بکنید دیگه. اون جمله معروفی که گفتن هدف بشر توجیه میکنه، خب اینو که نمیشه ملتزم شد که. ببینید صاحب جواهر هم دیروزم خوندیم وقتی این حدیث رو نقل میکنه به مضمون این حدیث فتوا نداد صاحب جواهر، ولو خونده و ما خوندیم براتون، این عبارت ایشون این بود دیگه، گفت نه لیسه کذالک، این عبارت دیروز 413 خوندم دیروز براتون، ولی میخوام توجه بدم که صاحب جوارم با این که این بهتان رو مطرح کرد، اما میگه نه هم لیشک که از آلگ ما لا یسوق و لقاهو بهی من الرمی به ما لا یفعلو، میگه جایز نیست که شما رمیش بکنی به ما لا یفعلو، چون کس بهی ففی حسن الحلبی عن صادق علیه السلام ابنه نها عن قصد من کان علا غیر الاسلام، ولی مسلمان نیست، شما مثلا بهش بگی آقا فس مسلم ولد زنا حالا که نیست، الا ان یکون اطلاعت علا ذالک من دیگه، اون که آره بحث دیگه است، و کذا فی صحیحه انه که وزاد فیه، که صحیحه حلبی هم همین رو داره، متش یه اضافه هم داره که ایسر ما یکون ان یکون قد کذب، یه نهایت چیزی که یعنی کمتر چیزی که تو مرتکب شدی یعنی که دروغ گفتی دیگه، اینکه اینجوری نبوده شد. نه هم یه طرف تب و تحضیر الان محسانه تب و صادقا فی حق غیر مستحق، اون که بحث دیگه است، بحث تحضیر در غیر مستحق، ما فعلا به اصطلاح در این مستحق هم میگیم باید مراقب باشی که دروغ. خب این رو حتی شهید داره دیگر، من نگاه بکنید اومدن ملتزم نشدن به این روایت، ولی من اون ماه خویی سفت و سخت ایستاده بود، آقای تبریزی هم که شاگرد ایشون بوده. نه من همین مقدار آره. چون آخه نه امام باقر از پیامبر نقل میکنه به وقت اینجوری آره. حدیث نبویه دیگه، چون از پیامبر. حالا بحث تر اینه که خب این مسئله رضا نگاه کردم برخی از چیزا آقای سیستانی حالا قدم نیست ازشون نام بذاریم به خاطر رشته داعش، آقای سیستانی هم میگه این روایت اما معولون او مطروح، این تفاوتی که شاید آقای خویی بوده ایشون هم دیگه آقای تبریزی ما که شاید رو سفت و سخت به این روایت چسبید بود، ولی ایشون میگه اما معولون او مطروح، یا باید توجیهش بکنی
بختانه که باید
آره. یا باید توجیهش بکنی یا باید من روش کنار بگه این روایت، چون این روایت مثلا این تیکه باحتو همش از آثار منفی که برای تو طرفه بیشتر از آثار درست حسابیه که باید مترسه، لذا یه باید توجیهش کرد. توجیهش هم مثلا بحثی که دیروز مطرح شد که این باه توهم رو بیان به معنی این که آه جوری با اینا بحث بکن که اینا رو به بخت و حیرت ببرید، این خلاف ظاهره مثلا با سیاق روایت، این بحثی که ما دیروز داشتیم که میگه اینا ولغول فی هم و اکسل و بقی از سب به هم، اینا تمامید داره با همین بحث بختان، این هم که میگن آقا بهتان از بهت و تحیر میاد، اون بهتان هم از همینه دیگه. شما خود آدم در مقابل یه نسبت غیر واقع به خودش قرار میگیره، اصلا بهتش میگیره یا ما که این کارو کردیم به ما سنگی نسبت میگیره، اصلا منشه اونه. ولی ظهور کلمه باهتو هم در همون بهتان، این که برکه اومدن گفتن نه آقا ظهورش در مثلا استدلال های قوی و منطقی خلاف ظاهر واقعا نمیشه بید. منتاش ما خلاف ظاهر رو مرتکب میشیم اگر قراره نداشته باشیم، اگر این دیگه مشه فقیه دیگه، تا اون که میشه به ظهور عقص میکنه چون ظهور حجته. اما اگر دیدیم این ظهور قراره نداریم که نمیتونیم بپذیریمه، مثلا همه که عرض کردیم اشکالات به این بحث بحران نسته. از اون طرف ما مثلا ببینید این آیه قرآن که میفرماد که ولا یجرمن نکن شنعان و قوم الا ان لا تعدلوا فاعدلوه و اقرب للتقوا، چی میگه؟
مخالفه
این معارض
رو روایت بزنیم به دیوار تا حدود
نه توجیه میکنیم که میتونیم وقت اون توجیه بپذیریم با حتوهم معنی
عیبی
نداره، عیبی نداره دیگه، چون خلاف ظاهر میشه دیگه نهایت. حالا میشه ایتی کسی نعمل نکنیم مطروح دیگه گفتیم یا مطروحه یا میزنیم که نه اصلا این روایت بزنیم باید لزمانه به خوده علمش میزنیم نزد خود علمه، چون با قواعدی که ما داریم این که قرآن فرماتی هیچ موقع عداوت قومی شما رو مثلا نکشونه به سمت این که شما خلاف حق بگید، خلاف عدالت بگید، بعد عکس رو وقیت از این اشکال نداره، چون وقیت که یعنی برو ایواشون رو بگید، بحثاشون رو اصلا راه همینه دیگه. شما اگه بخواد با یه کسی جدل بکنی، بحث رو بکنی، اگه که عکسشون مردم بیفته، خب برو آنچه که اصلا رو بگو، این که اشکال نداره، اصلا گاهی هم لازمه، چون میشه امر معروف نهی از منکر. شما اشکالایی که اینا دارن برو اشکالاشو مطرح بکن بگو، اما اینکه بخوای چیزی بهشون نسبت بدی که در خودشون نیست و دروغه و بعدا کشف بشه همه چیز رو به هم میزنه، با اون اعدلو نمیسازه. اون روایتی هم تو نهج البلاغه است، البته یالا نهج البلاغه همش که میدونی سند نداره دیگه، ولی حالا فل جمله است دیگه، حالا فل جمله ولی اگر همش سند بشه نه نور الانون را مشکل پیدا می کنید، یکی داری که از مرعت و شرون کل حالم نفرام سرنا ولی لابد در منها اینه خوزی چکرش بکنید، این داری سند نداره، این از مرعت نه نه خیلی جا خیلی سه سند نداره، خیلی سه سند نداره، ولی سه جمله است، یعنی بعد مثلا این این نامه امام به مالک اشعری این سند داره، سند داره و درست حسابی ها سندش، اما آن کل آنچه در نظر راقش مستند نیست، سو یه جمع کرده سید وزیری مثلا رو فساحت نظر بشه نه رو سند. تو اونجا هم داره که به حضرت میگن که آقا مثلا بیا این کارو بکن این کارو بکن، حضرت میفرماد شما به من میگید که ان عطل و بر نسب جور، من پیروزی خودم رو همون که میگم حضرت بشه توجیه نمی کنه، میگید که من بیام نصرت و پیروزیم رو با ستم به دست بیارم، فرمود تا ستاره در این آسمان هست دادم تا چه و چه من از این کارو نخواهم کرد. خب این ادبیات و این آیه شریفه دقیقا تاکید میکنه که این کینه ها و اینا باعث نشه که به صورت مخلافه اینا نمیشه پذیرفت اون حرف رو. بله یه مسئله از اون دقت بکنیم، اگر رسیدیم یه موقعی به انحصار دیدیم آقا هیچ راهی نیست، هیچ راهی نیست که فساد مثلا این مبدعین از بین بره الا به همین راه، هیچ راهی نیست، یعنی تمام راه ها بسته است و این راه هم کم هزینه ترین راهه. ببینید ما یه قاعده الهم و فلهم داریم، یه قاعده هم و مهم، یه قاعده عقلیه، اگر لب ولی باید خود این دقت کرد، چون اگه بعدها کشف خلاف بشه و هزاران مصیبت بر اسلام بار بشه اون معنی نه هم و مهم معنی نداره دیگه، بلکه این میشه هم آقا اینو ممنوع بکنید. ولی لوفرز اگر جایی پیدا شد، یعنی نهایت چیزی که ما بتونیم معتقد بشیم میخواهد بود آقا یه جایی با دروغ گفتن میشه شر یه عده‌ای رو از اسلام مسلمی کم کرد، اگر شد دیگه، حالا تو کبرویتش و غویتش شما دیگه موضوعی شد چیز نکن، کبرویت چون قانون الهم فرهم یه قانون عقلیه، این که درسته دیگه، اگر هم میتونیم بگیم هدف وسیلت توجیه نمی کنه میتونیم بگیم الا در چنین موردی که قاعده الهم و فلهم در کار باشه، یعنی ما از یه طرف این نوع فسادی که اینا آوردن داره وحشت زده همه مسلمان رو از دین خارج میکنه فرضاً، و از اون طرف میدونیم حالا اگه ما اینو بگیم مثلا این بهتان ما رو چهار نفر ممکنه بفهمن، ده نفر ممکنه بفهمن، ولی هیچ راهی هم دیگه موجود اینجا ممکنه یه فقیه خب در این مورد خاص بگه خب بهتانم بزن مثلا، چون یک مصلحت اقوایی در کاره، باز میگم سقراش خیلی مهمه تشخیص دادنش، چون یه مسئله‌ایه که اگه سرش باز بشه خلاصه تخمینی که میکنه فساد دیگه خود این مسئله داره شاید به مراتب بیشتر باشه. ولی لوخور از یه آقا دست به هم دیگه دادن و جمع شدن و برن آقا گفت یخرجون من دین الله افواجا نه یکرون من فی دین الله، واقعا داره اینجوری میشه و هیچ راهی هم موجود نیست. این را هم ملاحظه کردیم فسادش، اینم باعث خروج از دین نمیشه، اما اینا رو باید ملاحظه کرد. بله الله همون فلا هم یه قاعده عقلیه، اما قطع نظر از این مسئله این یا معوله، یعنی باید دوات یا توجیهش بکنیم یا دنیز بشکنیم.
اولیش اینه که این که الان شما فهمونید دیگه مبنیش روایت مبنیش چیز دیگه. خب
بالا دومی بحث من این بخاطری که این دوات کلن ترش نکردیم
بسا کلن باید نکنیم چون دوات مبنیش نیست. تو این مورد هم که هست، خب ما اونجاهایی هم که الاهم و فل اهم و امثال هم از ادله عام داریم با قطعیات قرآن که نمیتونه در تعارض. الان اگر این لایجرم نکن به درد همین موضوعات نخوره دیگه به چه درد میخوره پس این آیه؟
یعنی دیگه ما که قاعده عقلی که ثبات عقلی داره مشکلی نداره که قاعده عقلی
اینم قاعده نقلیه.
نه مثل تخصیص
نه اینکه قطعی اگر این قطعیت قرآن اینجا به این کار نیاد دیگه به چه کاری میاد؟
هزاران مورد دیگه داره همیشه همین آخه ببینید اونایی که بیزه باید تمسک کردن همینجوری نشستن شروع کردن به هزار تا دروغ بستن به دیگران به صرف اینکه اینا اهل بدعتن. بعدم تازه توی خود ما مسلمان ها دیدید این رو باز شده تا یه اختلاف سیاسی یک کسی با یک کسی داره شروع میکنه مثلا علیه اون یا آقای مثلا از شمسه خارجی پول میگیره این مثلا خب اینا چه دیگه و میگه دروغه دیگه، ولی میگه آقا از باب بارتو ها من ولی که شده اینه که معنی نداره که من میگم رضا خیلی این مسئله مهمه و اصلا
من بلدی
اولین تبدیلش اینه که ما از سرخاتیه این رو آبودن که بودن که آقا هر از فرسیده بودیم
حالا توی من اینکه دل اونم گرس بشه اینا من اون فتوای آشیستانی رو گفتم که ببین اگر ما با یه حدیث صحیح مخالفت کردیم و توجیهش کردیم یا تحریش کردیم یه چیز عجیبی نیست، اینو بهش ملتزم
شد. اصلا شما این مفتوایی که فرمودید که اصلا تعارض به قرآن پیش میاد دیگه،
همون دیگه متشیه توجیهش میکنیم از ظهورش صرف نظر میکنیم هم باعث اون رو معنی میکنیم، یعنی باعثون جوری بحث بکنید چون حالا اشتر الوقیت از این هم میشه بالاخره حالا به این بخوره یه دیگه توش که میگه آقا مثلا بیار ایباشون رو بگو. خب بحث کردن هم همینه دیگه، شما یه نقطاشو میگی بعد به مربوط میشه و ساکت میشه. حالا اگر این حدیث چون که بحث غیبت هم ازش استفاده شده متشدی به مخالفین، در حالی که ببینید همه مخالفین اهل بدعت و غیب که نیستن که همشون که نیست، اولا این رو انطباق دادن بر مخالفین علل اطلاق خودش قابل تأمله، تازه برفرض هم بر بحثشون اگر رسا سرانشون اینا بشه ولی دروغ گفتن این درست نیست. خب این بحث رو من یه حاشیه گفتم ازش میگذاریم. بحث بعدی راجع به شرایط قاذفه که قاذف چه شرایطی داره، بالاخره این که میکنم حد قصدش وارد بکنیم شرایطی داره. خب دو تا شرط که حالا روایت آنچنان هم نمیخواد یه چه روایت هم داریم که یکی شرط بلوغه یکی شرط کمال عقله، که اگه بچه‌ای مثلا بیاد به کسی نسبت قصدی بده و رمگه مثلا به زنا بکنه بچه رو حدش نمیزن تعذیرش میکنیم، یه گوشی ازش میگیریم میپیچونیم دوتا ممکنه سیدی بهش بزنیم که ادب بشه دیگه، نره فردا بیاد تو مسجد کلش بکنه تو مسجد به امام جماعت از این حرفا رو مثلا بزنیم ادب باید بشیم. یکی بحث بلوغه یکم بحث کمال عقله که اینم خب دقت بفرمایید و یعتبر یه البلوغ و کمال العقل معتبر است در قاذف، یکی بلوغ یکی کمال عقل. پس بنابراین نتیجه فلو قصف از سبی اگه بچه اومد قصد کرد لم یا حدیه حد نمیخوره چون تکلیف نداره اصلا منتش و عذر داره تعبیر میشه. و این قذف مسلمن بالغن هر را، حتی اگر طرف مقابل مسلمان هر با، یعنی همه شرایط رو داره طرف مقابل و اگر این بالغ بود یقینا 80 تا تازیانه رو میخورد، اما اینجا نه. حالا داریم دیگه باید که میخونیم که کسی که به خاطر حد نیست اونم برای دیگری حد نمیخوره، ولی میخوره باید. و چه در مجنون دیوانه هم همینطور، دیوانه حالا فوش ناموسی مثلا به یک کسی میده، این دیگه این یه نکته. نکته بعدی اینه که در بحث به اصطلاح حریته
حل تو اینجا نگورده؟
حالا اونو بحث میکنیم اون. نه اینجا فعلا مطرح تو جواهر مطرح کرد و هر یشترفی بودی به هر حد کامل الحریت. خب شما بلوغ و کمال عقل رو گفتی، حریت چی؟ یعنی اگه عبدی اومده کسی رو رمگه به زنا کرد، آیا بازم حکم همینه یا نه چون عبده مثلا فرق میکنه؟ و قیل لا یشترن، یه ده گفتن شرط در حد کامل ها، یعنی همون 80 تا به حد قشته بخواد بخوره باید به اصطلاح این حر باشه، چون نه اگر حر نبود مثلا 40 تا میخوره نیست. فعل الاول
این بود که نعم و قیل
لایشتره. بله قیل نعم و قیل لایشتره. فعل الاول که نعمه یش رو تو نسل هست دیگه، اینه که میان میگن که آقا به اصطلاح حریت شرطه، من اینکه کامل پس نمیزنیم دیگه، پس میشه چهل تا نسل. و علا ثانی که قیل لا به اصطلاح شرط نیست، خب یش رو تو حد کاملا دیگه، حریت شرط نیست، پس عبدم اگر این کار بکنه حد کامل و باش همونی. این هم یه نکته که اینا رو بعدا بررسی میکنیم. ولی به دل مغذوف الهوریه و انکر قاضه، حالا اگر این اختلاف کردن این اومده که آیشون به من رنگ به زنا کرده، خب این مغذوف یا من باید حدش بزنم اینو یا درخواست بکنم که شما حد بزنید. قاضه میگه بابا من اون موقعی که این حرفا رو زدم من عبد بودم، من آزاد نشم، من سابقه عبودیت دارم، من عبودیت شزایدی عبودیت مولا و عبدی. اون میگه نه مغذوف، میگه نه لامصب چند ماه هم بود آزاد شد، یه چند سال هم بود آزاد شد، رو بانی هر بازی که خود حد کامل رو ثابت بکنه. اگر چنین مسئله اتفاق افتاد که مغذوف ادعای حریت میکنه که حد کامل باشه، ولی خاضر انکار میکنه میگه نه آقا من سابقه عبودیت دارم، اون موقعی که مثلا حرفا زدم عبد بودم. میفهمد پنج ثبت عهد و ما اگه ثابت شد و بالاخره دلائم قرائن اومد که آقای زمان حریت زمان عبدیت عمله، اما و این جهله چی؟ خب فقیه تردد چکار کنیم حد کامل بزنیم؟ چون قصد رو قبول داره خودشم، تو قصد اختلاف ندارن، تو این که زمان حریت یا زمان عبدیت چکار کنیم تردد؟ از هرهو ان القول قول مخالف، اونی که قاضر ان القول قول قاضر که منکره و میگه من این کار رو مثلا تو زمان حریت نکردم، چرا؟ یه تفرق احتمال دیگه، چون بالاخره حدود اینجوری هستن تو درو به شبهه دیگه. آقا ما الان میخوام حد کامل بزنیم ها، خب ممکنه این بیچاره واقعا تو زمان عبودیت این کاری کنه که 40 تا وارد بکنه. خب این مسئله عقل و بلوغ که عرض کردیم جز شرایط عامه است دیگه، تو تمام تکالیف هست که آقا باید بالغ باشه، عاقل باشه، این جز شرایط عامه است. در مورد ما هم خب قاعدتا همینطوره، یعنی خب شما که میخواه حد بزنید باید این اثبات بشه که مثلا قصدش موجب حد تو ما حد بزنیم دیگه، تعجیل رو مانع نداریم. ما روایت هم داریم در مسئله یک سیه فضیل ابن یساره که جای تعجیل رو چون ممکن بود اگه فرض ما مثلا ما روایت نداشتیم کسی بگه آقا اون شرایط عامه تکلیف مال تکلیف بشه که من نماز بخونه فلان، اما اینکه مثلا تلف کردن دیگه، کسی که مال کسی رو تلف میکنه کاری به بلوغ نداره که، ضامن دیگه. خب اینجا میگه آقا چون فحش دادی پس مترتب میشه حد برات، کاری به بلوغ تو حرفا مثلا نداره یا عقلت نداره. روایت داریم صحیح فضیل بن یساره که سندش هم اینه، وسائل جلد 18 باب 19 از ابواب مقدمات حدود، حدیث اولی، محمد بن یعقوب کلینی عن علی بن ابراهیم صاحب تفسیر عن ابی عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن فضل ابن یسار صحیح است. قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول لا حد لمن لا حد علیه، اگر کسی علیهش حد جاری نمیشه به خاطر اون هم حد نخواهد. لا حد لمن لا حد، بعد خود امام معنی میکنه، یعنی لو ان مجنونا، حتی این یعنی دیگه مصداق با اون جمله کبرویت خودشو داره، لذا از همون استفاده در سبی هم میکنیم دیگه. مثلا اگر سبی رو حالا خود امام لو ان مجنونا قذف رجلا، اگه مجنونی کسی رو قذف کرد لم ار علیه شیء، من چیزی نمیبینم، ولو قذفه رجل، حالا اگر رجلی این رو قذفش کرد یعنی مجنون شد مغذوف نه قاذف، بازم میگم لم یکن علیه حد دیگه، پس این نه کسی قذفش بکنه نه خودش کسی رو قصد کنه، لا حد لمن لا حد علی، کسی که حد بر ضرر اجاری نمیشه به نفعش هم حدی نخواهد، لذا اگر خودش قصد بکنه حدی، چون که علی دیگه نیست. اگر کسی رو قصدش بکنه که به نفع این میخواد حق اون بخوره، شمال اینه دیگه، فرمود نه در دو طرف متش کبرویت کبرا در بچه هم هست.
این الان تعارض نداره توی صدی با اون اطلاق یرمون المحسنات؟ شما مثلا یه دختری مثلا 8 سالشه در یعنی حالتی که مثلا شهره به صف نیست، این اگر کسی قصدش بکنه بگه دختر،
یعنی بچه، یعنی دیگه
بچه، اگه یکی اون بگه دختر فلانی اینطوریه، طبیعتش اینطوریه، این یعنی قصد میخوره؟
نه نه، بس در این آدمیه که
نه
اینی که این میگیم حد برای این آدمایی که حد علیهشون نیست، حد علیهشون نیست، این آدم ها صاحب حد نمیتونن
بشن. شما مثلا اینجا امام هم فرمود اگر یه آقای مجنونی هم بیاد قصد بکنه حدی نداره.
چرا؟ چون که مجنون اگر کسی مجنون رو حد بکنه حد
داره. حالا دختر 8 ساله هم همینطور، 9 ساله هم همینطور، 10 ساله هم همینطور، اگه قصد بکنه این که به خاطر قصد این حد نمیزنی، ولی آیا کسی دیگه مجازه اینو حد بکنه؟
اون که شرایط داره که اون آدمی که شرایط داره که حد میخوره، اون که بالغ عاقل حد میخوره تمامه. نه ولی خود این بچه، خود این بچه اگر کسی هم دختر 8 ساله کسی رو قصد کرد
نه حد نمیخوره،
میخوره دیگه، چون به اصطلاح بلوغ نداره دیگه. اما اگر کسی بیاد به دختر دختر حد اگه شرایط داشته باشه، بله شرایط بالغ عاقل دیگه.
تو پسر چطور اون
فرق نمی‌کنه همش همینطور. حالا یه باز روایت دیگه هم داریم بذار بخونیم. باز این روایت مال به اصطلاح چیز بود، مال فضل ابن یسار بود. که یه روایت دیگه هم داریم که باز تو ادامه بحث رو نگاه کنید. و انه و عن ابیه، هم علی بن ابراهیم، عن ابن محبوب، عن اسحاق بن عمار، عن ابی عبدالله نحوه، ادامه همون رو بنده رواه و شیخ باز به اسناد عن علی بن ابراهیم، به اسناد این عن حسین و سعید، عن حسن بن محبوب نحوه، ولذی قبله به اسناد عن ابن محبوب، و رواه و صدوق به اسناد عن ابی ایوب. یعنی چند تا سند فقط کلینی شیخ هم داره و صدوق هم داره. این کبرای لا حد لمن لا حد علی که حالا یه کبراست گفتیم، این قابل تطبیق بشری هم هست. این تفسیری که امام در مجنون کرد انصار رو نمیرسونه، اون تطبیق این کبرا بود. روایت بعدی معتبره ابی مریم انصاریه، چیز دقت کنیم که این هم وسائل جلد 18 باب 5 از ابواب حد قصده، حدیث اول. محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، عن الحسین ابن سعید، عن النضر ابن سبید، عن القاسم ابن سلیمان، عن ابی مریم الانصاری که معتبر است، چون رو خود ابی مریم انصاری نه ولی معتبر. قال سألت ابا جعفر علیه السلام، این دیگه در موضوع ما هم هست، عن الغلام لم یحتل، یه بچه‌ای که هنوز به احتلام و بلوغ نرسیده، یقذف الرجل، میاد رجل رو چیکار میکنه؟ قصد میکنه هل یجلد، ما اینو مثلا بخوابونیم 80 تا تازیانه بزنیم. قال الله و ذالک لو ان الرجل قذف الغلام لم یجلد، اگر کسی غلام رو مثلا قصد بکنه، غلام رو این لم یجلد.
همون
رو گفتیم، همون رو گفتیم، همون رو گفتیم، همون رو گفتیم، همون رو گفتیم، همون رو گفتیم، همون رو گفتیم، همون رو گفتیم، همون رو گفتیم، چرا؟ نه بس حد نمیشه، همه میشه، یعنی حتی اگر آدم بالغ، یعنی از اون حرف هم برمیگردم، اگه بالغ عاقل بیاد به اصطلاح یه صبی رو یا صبیه ای رو قصد بکنه، نمیاد دیگه، حد نمیشه، نهایت تعذیره دیگه، چون اصلا اون جمله لا حد هم میرسه، این اصلا تشریعه دیگه، لو ان نرجل ان قذف الغلام لم یجلد دیگه، هم صبیه هم همتر صبیه هم همیشه بعد
میشه.
بله، لم یجلده، جوارد لم یحد دیگه، بهتر دیگه، یحد. پس بنابراین همه میشه دیگه، این شرایط در فلان قاضی بود، ولی از این دو تا روایت استفاده شد که اگر یک فرد بالغی یا یک صبی یا صبیه رو نسبت زنا بده، اونم حد نمیخوره، فقط تعذیر. آره ایشون هم میخوان، حالا ممکنه من تو نوشتن، حالا ببینید وسایل،
بله بله
خب ممکنه من تو نوشتن
شما وسایل نوشتید،
خب این روایت ببینید، این دو سه روایت خب یه مشخص کرد، من در بچه مشخص کرد، در مجنون مشخص کرد، اما تعذیر رو ممکن نیست. ما فرمود به اصطلاح بحث جلد که بود، ما فرمود حد نمیخوره یا جلد به اون مراد حدی نمیخوره، اما مصادر یه جای خودش مخصوصا که این باید تعذیب بشه، دوباره نره اینو باب نکنه که بگه ما که مشکل ندارم که بس برم مثلا هر کاری میتونم دوباره انجام بدم. کدومو؟ همون دیگه تفسیر همون لاحد دل من لاحد دلعیه. میگه اون بچه اگر کسی رو قصد بکنه، بچه رو شرط بلوغ پرس نمید، اگر کسی هم بچه رو قصد کرد، خدای نکنه نسبت بدی به این بچه داد، اونم حد نمیخوره. یعنی قاضی ولو همه شرایط داده با بالغ
قاضی
نه نداره اصلا میشه همون لاحد دل و لاحد دلعی دیگه. خدای شما یه مقدار ابتدا تو ذهن میاد که ثقیله، که مثلا آدم بالغ عاقل یه کسی رو هم یه بزنه بکنه میگه حد نخوره، ولی یه بینه نداره دیگه روایت تشریح داره. ما اگر این روایت رو نداشتیم نهایت میگفتیم آقا کسی که بالغ نیست، اگر بذار تو خط نظر روایت کسی که بالغ نیست اگه نشاط داده میتونیم بگیم حد نمیخوره، چون شرط تکلیف رو مثلا نداره. اما اگه کسی این بچه رو بیاد که خودش شرط داره علال قاضی رو بگیم حد میخوره دیگه. این طبق قاعده اینجوری بود اگر روایت رو نگاه نمیدیم، ولی چون دو تا روایت تشریح میکنن به این مسئله اصلا
اولی رو
برون ساده
باید
خبر نداره. صاحب جواهر گفتیم گاهی از اخبار سه هم تعبیر خبر میکنه، گاهی چرا یه دقتایی داره، این معتبر تعبیره. خب من عبارت صاحب جواهر رو فرصت داریم بخونیم؟
خیلی خوب حالا اگر کسی مستند رو این قدرش به دوران مثلا توفوریت و مثلا سبایه
مثلا حالا میاده دارن بستر میکنه سال جوان حالا اینم بستر میکنه که اگه اختلاف بشه که مثلا حریت
آه که اون قبلش یا من